بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به نورهای زیبای خدا. به اپیزود جدید قرآن زیبا خوش اومدین، جایی که ما آگاهی های قرآن رو واقعی یاد میگیریم. من فاطمه سادات صالحی هستم، اینجا نور منتوییه و ما رسیدیم به صفحه 39 قرآن. یکی دو صفحه قبلش نورها در مورد قوانین طلاق و اینکه خب حالا باید چطور باشه صحبت شده. خیلی آگاهیش در حال حاضر به درد ما نمیخوره و ایشالله که هیچ وقت به دردمون نخوره. بریم سراغ ادامهش. و این چیزی که الان در موردش باهاتون صحبت میکنم، این آیه که شاید هیچ کدوم از ما تا حالا نشینده باشیمش. حتی در مشکلات فراوان کاملا مراقب نمازها به ویژه نماز ظهر باشید و به خاطر خدا و با فروتنی به نماز بایستید. چند تا نکته میشه از توش در بود. یک، من توی مشکلات فراوانم هم باید مراقب نماز باشم. نه اینکه تو فکر بکنی اگه یه مشکلی پیش اومد دیگه آخر دنیاست، اگه یه کاری پیش اومد اون کار مهمتره. در سخت‌ترین مشکلات هم باید به یاد نمازت باشی. و نکته مهم اینه که خدا گفته نماز ظهر، مخصوصا نماز ظهر. نمیدونم چرا هیچ صحبتی هم از رازش اینجا نشده، ولی قطعا یه نکته مهمی توی این موضوع وجود داره. شاید به خاطر اینه که اون نماز ظهره توی تایمیه که ما آدما خیلی بیشتر درگیر زندگیمون هستیم، جدا شدیم از بعد روحانی و معنوی خودمون و برای همین انقدر مهمه پرداختن بهش، خوندنش. و واقعا از خدا میخوام که یه کاری بکنه که ما بتونیم دور از جلوی چشم مردم، یعنی واقعا برای خودمون توی تایمایی که نماز وجود داره، که اونم یک سر و راز و کدی توش هست که خدا به ما گفته اون تایما نماز بخونیم، اون تایما پیشونیمون بخوره به خاک، اون تایما خمارس بشیم، اون تایما وضو بگیریم، بتونیم حسش رو درک بکنیم، همش رو به صورت ادامه دار حس بکنیم و بشه یکی از چیزایی که مثل غذای روح باشه واسمون. و به خاطر خدا و با فروتنی به نماز بایستید. وقتی میگه به خاطر خدا، من فقط این جمله توی ذهنم میاد نورها، به خاطر مامان بابات نه، به خاطر اون حاج آقای نه، به خاطر اینکه فلانی این حرفو زد نه، به خاطر اینکه جامعه از تو همچین چیزی خواست نه. داره میگه به خاطر خدا، به خاطر خدا به فروتنی به نماز بایستید. و این نکته به فروتنی ازش میتونیم چی برداشت کنیم؟ اینو برداشت میکنیم که چه خبره داری فقط به بقیه نشون میدی که تو میخوای نماز بخونی؟ چه خبره که با هر نماز خوندنت 100 تا نیش و کنایه به بقیه میندازی که تو چرا پا نمیشی نماز بخونی؟ اگه واقعا داری برای خدا میخونی، فروتن باش و برو اصلا جایی که کسی نمیبینه و بعدش اصلا صحبتی در موردش نکن. جلسه که ما الان داریم یه جلسه آموزشی راجع به این موضوع، همه شما حتی خود من با اختیار اومدیم اینجا که راجع به این موضوع حرف بزنیم و روحمون پیشرفت بکنه. ولی کسی که اون لحظه‌ای که تو اصلا ازش درخواستی نداشتی، اصلا انتظاری نداشتی، با یه نماز خوندن میاد تو رو محکوم میکنه به اینکه تو اصلا آدم خوبی نیستی، تو کافری، نمیدونم اگر نماز نخونی خدا بقیه اعمال تو نمیپذیره، فلان فلان فلان. میدونید فقط دارم به این فکر میکنم که خدای کمکمون کن که ما واقعا تو مسیر تو بمونیم و هیچ کس رو، خدای کار کن حتی یک نفر رو از سمت تو زده نکنیم. آمین و برآورده شد. حال اگر نگران دشمن یا خطر دیگری بودید، هر طور که میتوانید نماز بخوانید، مثلا پیاده یا سواره. وقتی هم فضا برایتان امن شد، با خواندن نماز به طور معمول خدا را یاد کنید، به شکرانه آنکه چیزهایی را یادتان داد که نمی توانستید یاد بگیرید. نورها چقدر قشنگه. اولین نکته، اگه تو در حال خطر بودی، مثلا ما شنیدیم که توی در حال خطر بودی یا یه حالتی بودی که نمیتونستی نماز معمولی بخونی، مثلا شنیدیم که توی هواپیما یه مدل دیگه باید نماز خونده بشه، توی قطار یه مدل دیگه، خب میگه اونجا هم حتی بخون. یعنی این خوندنه یه راز داره، یه سیستمی رو توی بدنتو به وجود میاره که خدا داره میگه بابا اشکال نداره، حتی اگه در حال حرکتی، حتی اگه سواره هستی، اون نماز رو بازم بخون. و نکته مهم اینه که نمیگه نه بذار بعدن با تشریفات واسه من نماز بخون. این که خدا نگفته که تو با تشریفات واسه من نماز بخون. این که خدا نگفته با تشریفات برای من نماز بخون کاملا نشون میده. این که خدا نگفته با تشریفات نماز بخون کاملا نشون میده که نماز مال خدا نیست. اگه نماز مال خدا بود، خدا میگفت نه، وقتی که سوار شدی، وقتی داری حرکت میکنی نماز نخون. باید ثابت باشی، باید جات این شکلی باشه، باید حتما لباست اینجوری باشه. یکی از نورها توی اینستاگرام زیر یکی از پستا کامنت گذاشته و همچنان ادامه داره، یعنی این کامنت تا الان 283 تا ریپلای خورده و هی آدمای مختلفی که اون پست رو میان میبینن بهش توضیح میدن، حتی خود منم بهش توضیح دادم ولی نمیخواد قبول کنه. میگه چرا خدایی که شما میپرستید به نماز ما احتیاج داره؟ من اصلا همچین حسی نمیکنم. و جوابی که من بهش دادم این بود که شما اگر پدرت ازت بخواد که وقتی داری میری بیرون یه لباس گرم بپوشی، آیا به منزله اینه که پدرت با لباس گرم پوشیدن تو سود میبره؟ نه، به خاطر خودت گفته. اگه خدا میخواست نماز ما چیزی بهش برسونه نمیگه وقتی داری حتی حرکت میکنی هم نماز بخون. پس معلوم اون نماز خوندن واسه من یه سودی داشته که خدا گفته هر جور شده انجامش بده به خاطر خودت، به خاطر سیستم بدنت، به خاطر چاکراهات، به خاطر حس و حال و انرژی مغناطیسی که توی زمین توی اون حالت وجود داره، توی اون زمان وجود داره. باز هم تکرار میکنم، خدایا به ما این توفیق رو بده که بدون اینکه کسی نماز خوندن ما رو ببینه، یعنی یه جای مخصوص خودمون واسه همون آماده کن توی هر حالتی. نمیخوام کسی ببینه که فکر کنه من برای شو آف کردن دارم نماز میخونم. توی یه جای خلوت و خصوصی خودت هر زمانی که اذان میده منو بیدار کن، منو ببر سمتش، منو ببر سمت وضو گرفتن، ببرم سمت نماز خوندن که از این انرژی استفاده کنم. چرا وقتی این انرژی بی نهایت وجود داره من ازش استفاده ای نبرم؟ آمین و برآورده. نکته مهم دیگه، خدا میگه با خواندن نماز خدا را یاد کنید به شکرانه آن که چیزهایی را یادتان داد که نمیتوانستید یاد بگیرید. نورها، پس اگه به هر دلیلی الان چیزی هست که تو توش هنوز سوپر نشدی، هنوز توش عالی نشدی، خدا میگه میتونم بهت یاد بدم. اگه توانایی مالشو تا الان نداشتی که از اون استفاده بکنی، خدا میگه من میتونم برات انجام بدم. اگه نمیدونم، شاید بعضی این ذهنیتو داشتن که توانایی ذهنیشو نداشتی که تا حالا یه چیزی رو یاد بگیری، خدا میگه من میتونم این کار برات انجام بدم. پس شکرگزار من باش و نمازت رو فراموش نکن. قسمت بعدی در مورد زنان طلاق داده شده، مردانی که مرگشان نزدیک است، خیلی استفاده نداره واسه ما. خدا به مردم خیلی لطف دارد ولی بیشتر مردم شکر نمی کنند. بله، در راه خدا با دشمنانتان بجنگید و از خودتان دفاع کنید و بدانید خدا شنوای داناست. این قضیه جنگ کردن با دشمنان برمیگرده بیشتر از همه چیز به اینکه تو بتونی استقلال خودتو حفظ کنی و نری زیر سلطه یه نفر دیگه. و این قضیه جنگ کردن با دشمنان، نه فقط جنگی که توی کشورها اتفاق میفته، جنگ درونی تو هم هست، جنگی که خودت با خودت داری هم هست، اون چیزی که اون حسی که هر روز و هر لحظه داره به تو میگه بس دیگه این مسیر، مگه نه؟ اون حس خاموش کردنش مثل اینه که تو بری به جنگ با دشمنت. تو باید از هر چیزی که در هر لحظه و هر ثانیه تو رو از مسیر الهیت باز میداره دوری کنی. حالا میخواد مسیر الهی تو رسیدن به اون ثروت بی نهایتی باشه که میخوای، رسیدن به اون سلامتی بی نهایتی باشه که میخوای، نمیدونم، هر چی که هست. فقط حرف من اینه نورها، توی مسیر بمونیم، همین، توی مسیر بمونیم. چه کسی حاضر از کارهای خوبی مثل اهدای جان و مال پیش خدا پسنداز کند تا وقت برگرداندن خدا برایش چندین برابرشان کند؟ فقط خدا روزی بندگان را کم و زیاد می کند و دست آخر هم فقط به سوی او برگردانده می شوید. این نشون دهنده اینه که انگار خدا داره میگه بیایید یه بانک قرض الحسنه من براتون زدم، منتها با سود چندین هزار برابری، با سود 700 هزار برابری. یعنی تو اگه 1,000,000 بدی، من 700 هزار برابرش میکنم، بهت برش میگم. داره میگه کیه که بخواد توی این موضوع سرمایه گذاری کنه؟ بیاد سمت بانک من، جان و مالش رو بذاره. و جان به معنای این نیست که تو فقط بری و توی میدون جنگ شهید بشی با اسلحه، نه. یه وقتایی اینکه جانت رو در راه خدا بذاری یعنی اینکه کمک کنی به یه نفر، یعنی اینکه عشق بدی به یک نفر، یعنی اینکه با جملات قشنگت حال خوب بدی به یه نفر. باور کنید این جزئی از اهدای جان شما حساب میشه. و نه تنها اون حس طرف عالی میشه، حس طرف مقابلتون بی نظیر و الهی میشه، بلکه خدا میگه من 700 هزار برابر بر جبران میکنم. اگه امروز یه نفر رو که دیدی بهش بگی تو چقدر خوشگل شدی، چقدر امروز خندت قشنگه و چقدر دلنشینه، خدا 700 هزار برابرش میکنه، کاری میکنه تو در تمام روزهای آیندت این حس خوب و الهی رو با خودت هم داشته باشی. و راجع به اهدای مال، کمک کن به اون کسی که حس میکنی کمکی از دستت براش برمیاد. من نمیگم پول خودت رو بهش بده، من نمیگم چیزی که خودت نیاز داری رو بهش بده، ولی میگم همیشه کنار گوشه نظرت این باشه که من یه کمکی هم به بقیه بدم، حال بقیه رو با مالم هم خوب کنم، دقیقا اون شکلی که یاد گرفتم با جانم هم خوب کنم. مثلا هر چند وقت یه بار واسه آدمای مختلف هدیه بگیرم. آره واقعا خیلی، اگه معلمه واسه شاگردت هدیه بگیر، شاگردی واسه معلمت هدیه بگیر، یه دوست صمیمی تازه پیدا کردی بهش هدیه بده، به همین راحتی. و واقعا اون حس انرژی قشنگ که به تو برمیگرده، چون خدا گفته اگه کسی رو خوشحال کنی در راه درستش من به 700 هزار برابر برمیگردونم، حسه واقعا اصلا غیر قابل بحثه، اینقدر که قشنگ. نکته بعدی، فقط خدا روزی بندگان را کم و زیاد میکنند. پس چرا تو نشستی گوشه خونت به این فکر میکنی که من پول ندارم فلانی پول داره؟ بابا همش دست خداست، نخواستی ازش که نداده، یا اگه خواستی ازش هنوز نگرفتی به خاطر اینه که عملی نمیکنی نسبت به اون چیزی که به تو داره گفته میشه. اینو توی یکی از استوریای اینستاگرام هم صحبت کردم راجبش، و لینک همه اینا توی در واقع اطلاعات کانال هست، میتونید ببینید. راجب این بحث کرده بودیم که تو امکان نداره توی گوگل سرچ کنی ماه و ماه رو بهت نشون نده. پس اگر تو الان به ثروتی که میخواستی نرسیدی، به خاطر اینه که یا نخواستیش، یا اگه خواستیش هنوز بهش عمل نکردی. تو از خدا خواستی خدای من فلان قد پول در بیارم، ولی به اون ایده‌ای که خدا بهت گفت اون آنلاین شاپر رو بزن گوش ندادی. تو از خدا خواستی خدای من پزشک بشم، ولی به اون ایده‌ای که خدا به ذهنت انداخت بشین و درستو دقیق بخون هنوز عمل نکردی. و واقعا همین سادگیه، من همه چیزو به همین سادگی می‌بینم، و چون ساده میبینم ساده اتفاق میفته. پیشنهادم به شما هم همینه. مگر ندیدی خواص و بزرگان بنی اسرائیل بعد از موسی را که به پیامبر زمانشان پیشنهاد کردند از خدا بخواه فرماندهی برایمان منصوب کند تا در راه خدا بجنگیم؟ پیامبرشان هشدار داد اگر فرمان جنگ صادر شود مطمئنید که سرپیچی نمی کنید و می جنگید؟ گفتند مگر چه امان است که در راه خدا نجنگیم؟ با آنکه از خانه و کاشانه خودمان اخراج شده ایم و از زن و بچه های من جدایمان کرده اند. خلاصه داستان اینه، یه سری ها از بنی اسرائیل به پیامبرشون گفتن که به خدا بگو که فرمان جنگ ما رو صادر بکنه. بعد پیامبرشون ازشون پرسید مطمئنی می جنگی؟ و این نکته همینه دقیقا، تو توی وجود خودت هم همین موضوع وجود داره. از خدا میخوای که فلان راهنمایی رو واسه انجام بده، ولی مطمئنی که وقتی راهنمایی بیاد بهش عمل میکنی؟ همین که فرمان جنگ صادر شد، جز عده کمی همگی سرپیچی کردند. خدا حال بدکارهایی چون شما را خوب میداند. دقیقا نکته ای که راجع به صحبت کردیم، تو اگه به اون ایدهی که خدا بهت میگه عمل نکنی، اصلا دیگه ارزشی نداری. من نمیدونم ایده چیه، عمل کن بهش، چون قطعا یه جایی از خدا خواستی که بهت نشونه‌ای بده، یه جایی از خدا خواستی که اون فرمان جنگ رو صادر بکنه. ولی بعد نشستی سر جات، انگار نه انگار، و موندی اون گوشه و داری قصه میخوری هنوز. بهش عمل کن، هر چیزی که هست بهش عمل کن. پیامبرشان به آنها خبر داد باید بدانید خدا طالوت را به فرماندهیتان انتخاب کرده است. با اعتراض گفتند چطور فرماندهی من را او به عهده بگیرد با آنکه ثروت چندانی ندارد؟ برای این مقام ما از او والاتریم. پیامبرشان تأکید کرد خدا او را برایتان انتخاب کرده و از نظر نبوغ نظامی و نیروی بدنی بر شما برتریش داده است. بله، خدا فرمان روایی خودش را به هر کس لایق ببیند می دهد، چون خدا دستش باز است و می داند به چه کسی بدهد. آن وقت پیامبرشان با آنها مژده داد نشانه خدایی بودن فرماندهی تالوت صندوق مقدسی است که پیش شما می آید تا دلگرمی و آرامشی از طرف خدا باشد. این صندوق مقدس می دانید داستانش چیه نورها؟ همون سبدی بوده که حضرت موسی توش اومده. بعضی یادگارهای خاندان موسی و هارون در آن هست و فرشتگان حملش می کنند. این معجزه نشانه خوبی است برای شما در پی بردن به حقانیت تالوت اگر واقعا ایمان داشته باشید. نکته مهم نورها داره راجع به این حرف میزنه که شاید اون کاری که من الان به تو گفتم انجامش بدی به ذهن تو یه کار خیلی کوچولو برن و بیاد. دقیقا هم شکلی که اینا داشتن میگفتن دیگه، داشتن میگفتن چجور ما اونو به فرماندهی خودمون بپذیریم، مثلا قدرتی نداره. ولی خدا داره میگه من اون ایده‌ای که به تو دادم از لحاظ‌های متفاوتی برتری داره به شرط که تو بهش عمل بکنی. و بعد از اینکه بهش عمل بکنی معجزه‌های خدا پشت سر هم به سمت زندگی تو میان. میان. تالوت همین که با لشکریانش راه افتاد اینطور هشدار داد. خدا با نهر آبی امتحانتان می‌کند. هر که از آن بنوشد دنبال روی من نیست و هر که اصلا مال لب نزند دنبال روی من است. البته هر که کف دستی بنوشد اشکالی ندارد. جز عده کمی همگی از آن نوشیدند و از سپاه جدا شدند. همین که تالوت با مؤمنان همراهش از آن نهر آب عبور کردند و به راه خود ادامه دادند، آنهایی که کف دستی از آب نوشیده بودند گفتند در حال حاضر ما قدرت مقابله با جالوت و سپاهیانش را نداریم. اما کسانی که اصلا لب به آب نزده بودند گفتند چه گروه های کم تعدادی بودند که به خواست خدا بر گروه های پر تعداد پیروز شدند. بله، خدا در کنار اهل صبر است. من این آبی که اینها میگن ازش نوشیدنش ممنوع بوده، حالا اگرم کف دستی نوشیدی اشکال نداره و بیا با ما و داستانی که اون موقع بوده رو میتونم تشبیهش بدم به خوردن شراب. یعنی شاید نورها الان که فکر میکنم نوشیدن شراب اینقدر کار عجیبی نباشه، چون به هر حال یه ماده ای که از انگوری که خدا داده به وجود اومده. ولی شاید خدا میخواسته ببینه که ما چقدر میتونیم مقابله بکنیم در برابر چیزی که اون بهمون گفته. یعنی اگه بهت گفته یه کاری انجام نده، انجام نده. و در نهایت این تقویتی که تو در خودت به وجود آوردی باعث میشه که به این نتیجه برسی توی جاهای سخت که من اگه گروه کم تعدادی هستم، من اگه کسی هستم که هنوز روش نکردم، باشه اشکال نداره، میتونم، خدا منو پیروز میکنه. چرا؟ چون اونجا تونستی نبگی به اون حس بدی که میخواست توی تو به وجود بیاد. خدایا از صبر و استقامت سرشارمان کن، قدمهایمان را محکم کن و بر جماعت بیدین پیروزمان فرما. پس به خواست خدا شکستشان دادند و خدا به آنها حکومت و حکمت داد. خیلی قشنگ بود. تو اگر جلوی خواسته های خدا سرخم کنی، خدا به جایی میرسوندت که همیشه دلت میخواسته. به ایدهات عمل کن. لحظه لحظه یادت باشه که هر ایده‌ای که داره از سمت خدا میاد به خاطر اینه که تو برسی به اهدافت، و هیچ وقت اینو فراموش نکن که خداوند همیشه یار و یاورت است. خدا یار و نگهدارتون تا اپیزود بعدی قرآن زیبا. همه این اپیزودا هم دسته‌بندی شده توی کانال هست. نور من تویی.